نمی‌کنیم. میگم آقا شما بنویسید نانوا حق تعویض کردن اینا رو نداره، این کارگری شکایت کرد دولت خودش باید پرداخت کنه.
آخه نه، اینا که دارید میگی اینا چرا به قیمت نون داره؟ یعنی منی که میخوام نون بخرم، میدونم آنالیز، آخه منی که میخوام نون بخرم دو تا لقمه نون صبحونه بخورم باید پول کارگر و ایدی و سلامات اینا رو بدم؟
تمام شده یک محصول بسته به یک سری هزینه ها داره. هزینه های کارگری مهمترین نشونه. هزینه کارگری فقط حقوقش نیست، مزایای کارگری هم پیوست اون هزینه کارگریه. یعنی یک کارگر اگر حقوق میگیره، حق مسکن هم میگیره، حق خاربار هم میگیره، حق اولاد هم میگیره، بن کارگری میگیره، ایدی و پاداش میگیره، خدمت و ارزشات که حق سنوات میگیره. اینها چیزاییه که باید تو اون آنالیز دیده بشه تا قیمت تمام شده یک محصول در بیاد. هر محصولی که میخواد باشه، شما تو هر شرکتی الان داری وقتی محصولش رو قیمت گذاری کرده، تمام اینها رو توش دیده، برای اینکه بعد از مدتی باید جوابدهی کارگریش باشه. خب نمیتونه عجیبش حد نکنه که اکو دو در بیاره. این قیمت تمام شده معنیش اینه، یعنی شما هزینهاتو کامل ببینی، قیمت محصولتو در بیاری و بعد بگی آقا جون قیمت تمام شده محصول من ایش تومنه، حالا یه درصدی هم سود به شما تعلق میگیره.
یعنی همون چیزی که مثلا توی یک سال اخیر اتفاق افتاده، قیمت مصرف کننده و قیمت تولید کننده یک اختلافی در قیمت ها ایجاد شده، برای مردم مشکل ایجاد کرده، برای فروشنده ایجاد کرده، این توضیح شما میرسه به همین جا؟
اصلا این به اون ربطی نداره.
کاملا همین دیگه، شما میگی قیمت تولید کننده به اون قیمت تمام شده.
قیمت تمام شده محصول یعنی این که شما هر محصولی تولید میکنید، شما دارن فرض کن اصلا یه ماشین، فرض کن نمیدونم یه دوچرخه، هر محصولی که شما تولید میکنی یه تعداد کارگر داره، یه تعداد کارگر، یه دستمزد داره،
بله،
یه سری هم هزینه های جانبی داره که جزء قانون کاره. یعنی هیچ کارفرمایی حق نداره که اینو پرداخت نکنه.
آیه نوروز مادر، من یه سوال داخل پرانتز از شما بپرسم.
بفرمایید.
این موضوعات مرتبط با نان، قیمت نان، به قول شما این آنالیزی که میگید طراحی میکنید، مربوط به این چند سال اخیره؟ چرا این اتفاق افتاده؟
نه مربوط به چند سال اخیره،
مربوط به چند ساله.
من
شما مثل آقای یزدگردی معتقدید که به دوره ناصرالدین شاه برمیگرده؟
من 44 ساله که توی اتحادیه بودم و البته نزدیک 32 سالشو کارمند اتحادیه بودم،
مسئول
امور مالیشون بودم. از همون زمان ما آنالیز تهیه میکردیم، هیئت مدیرمون میبرده اون موقع سازمان حمایت بررسی میکرد،
بله.
بعد شد شوره آردنان، بعد شد کارگوری آردنان، همینجوری جا به جا شدن.
منم حالا 20 چند ساله که سابقه کار خبری دارم، توی این چند سال اخیر فقط دارم میبینم این اختلافات و این بحثا و قیمت نان و بالا پایین شدن رو.
نه اینا همیشه بوده، علتشم فقط دارم میگرده به همین قضایی که هیچ وقت آنالیز قیمت نان رو نخواستم واقعی ببینم. میگم همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، آنالیز ما رو برای این که بتونن قیمت نان و ارزون تر در بیارن و مردم به اصطلاح تو فشار قرار نگیرن،
بله،
من از جیب ما هزینه میکنن. یعنی میان میگن آقا اینو شما نمیدی حذف میکنم، اونو شما نمیدی حذف میکنم، آقا تعداد کارگر شما 3 تا نوشتی 2 تا داری اونو حذف میکنم. خب وقتی که شما میای رسما تعداد کارگر منو از 3 تا به 2 تا کاهش میدی، یعنی این که باید منتظر این صفهای تبیرم باشی، چون من مجبورم با 2 تا کارگر جوابوی به اصطلاح اون کار اون 3 نفر باشن یا اون 4 نفر باشن.
خب راهکار پیشنهادی شما چیه؟
آقا هزینه های ما رو واقعی ببینن، قیمت نان واقعی بدن. دولت نمیخواد نان مردم گرون بشه، همین طرحی که خودش داره میخواد از جیب مبارک خرج کنه، خب خرج کنه.
واقعی منظورتون چیه؟ مثلا نان سنگک
هزینه هامونو درست
میدونم. نه مثلا الان نان سنگک چقدره به نظر شما؟ واقعی که میگید باید چقدر باشه؟
ببینید من عدد نمیتونم بدم، برای اینکه الان من عدد بدم
آنالیز مگه نکردی؟
ببینید عددی که من بخوام بدم چون مورد تایید هنوز قرار نگرفته و مسئولین
ما که نمیخوام بگیم این قیمت مصوب و اعلام کنیم که میگیم بر اساس الان چقدر، نه میگیم الان سنگک چقدر اعلام شده به نظر شما اتحادیه باید چقدر باشه؟
ببینید فردا صبح بیان میگن آقای نوروز مقدم اومد تو رادیو اعلام کرد که نان بربری مثلا باید اینقدر بشه، فردا چهار
بالاخره قبول حرف خودتون میخواین بمونین یا نه؟ حرف خودتون رو قبول دارین یا نه؟
چی؟
حرف خودتون رو بالاخره قبول دارید یا نه؟
بله.
خب دیگه من دارم میگم الان چقدر به نظر شما باید چقدر باشه؟
ببینید آنالیزی که ما در آورده بودیم، حالا من درصدی بگم حدوداً 250 تا 300 درصد افزایش قیمت داره، ولی آنالیزی که آقایون رفتن با وجود حذف همه آیتمامون در آوردن نتونستن کمتر از 890 درصد افزایش در نظر بگیرن. شما توجه کنید، یعنی ما باز هم 200 درصد عقبیم. یعنی اگر اینم بدن باز هم ما 200 درصد عقبیم، فعلا که ندادن.
پس میگید با این حساب کتاب شما آنالیز شما به 500 درصد میرسه.
از اون طرف میام آنالیز. ببین شما کارمندید درسته؟ شما حقوق میگیرید؟ شما حقوق میگیرید آقای؟
طبیعتا.
بسیار خوب، شما حقوق میگیرید، این حقوق شما سالانه افزایش پیدا میکنه نمیکنه؟
طبق قانون بله.
خدا حفظت کنه، ببینید طبق قانون افزایش پیدا میکنه. من وقتی که از سال 93 تا 98 میان کارگر من افزایش قیمت داره.
بله.
هزینه های من افزایش قیمت داره، قیمت نون من ثابت مونده. خب من چجوری باید جوابگو بشم؟ شما خودتو بذار جای من. اصلا شدنی نیست. ببین هر معادله دو وجه داره، نمیتونید یه طرفه معادله رو شما کم یا زیاد بکنی به طرف دوم معادله دست نزنی.
بله.
شما وقتی یه طرف معادله رو اگه دست بدی مجبوری طرف دوم رو دست بزنی. دست نزنی خب این اتفاقاتی که میفته باعث میشه. الان اومدن ما رو دارن تذلیل میکنن با قیمتی که قرار بوده سال 92 رو ما بدن. ما بعد از 16 ماه دوندگی سال 1400 رفتیم میتونیم اینو بگیریم.
بله.
توی نرخنامه‌مون هم درست نوشته شده که این نرخ مربوط به سال 1400 است.
درسته.
این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقا من در سال 1401 هم باید رعایت کنم. خب چجور باید رعایت کنم؟ شما وقتی 57 درصد تورم داری، 57 درصد هزینه کارگری داری، نمیتونی بگی آقا نانبا باید شغل قمر کنه.
بسیار خب، متشکرم. بذارید پیشنهاد آقای یزدی هم در جمع‌بندی بشنویم. آقای یزدی خیلی کوتاه بفرمایید.
بله خواهش میکنم. ببینید قرار ما یه تحولی در نان ایجاد بکنیم، مردم راضی باشن.
بله.
نانبا راضی باشه، تولید کننده راضی باشه. اینو با زور و جنگ و دعوا که نمیشه عمل کرد. به نظر من میاد که ما باید منصفانه بنشینیم ببینیم اگه قراره آرد حاصل از گندم 12000 تومانی به نانبای سنتیمون بدیم، نونشون چه منصفانه چند در میاد؟
بله.
به چه کسی بهتر از نانوا ما سود عادلانه بدیم؟ قوت قالب ما رو تهیه میکنن، زحمت ما رو میکشن، از نصف شب میان تا پاسی از شب گذشته در دکون نومایشون میمونن، زحمت کشترین آدم ها هستن. به کی سود منصفانه بدیم بهتر از این نانوا؟
درست.
سود منصفانهشون رو بهشون بدیم، یه قیمتی در بیاریم. بعد این بازی ها رو هم نمیدونم آقا دستگاه میذاریم کنترل کنه، این حرفا نیست. بازار از کجای دنیا این کارا رو میکنن؟ ما باید قیمت نان رو تعیین بکنیم، بگیم چنده، بعد به مردم بگیم آقا الان قیمت نان 2000 تومان بوده، قرار قیمت نان بشه 10000 تومان مثلا.
بله.
عدد من به طور مثال میگم.
بله.
آقا ما این ما بود تفاوت رو به شما تقدیم میکنیم که سفره شما کوچیک نشه، با مردم صادق باشیم، این ما بود تفاوت رو بهشون پرداخت کنیم، مردم برن نون رو بخرن. این دور سرگشتنا بریم پست بیاریم تو دستگاه بذاریم اینجا نانوای تخلف نکن، اینا مال یک کساییه که توهم دارن که فساد واقعیه. والا تو این نونواخونه که سلامت ترین آدم ها هستن اگر اجازه بدن کارشون بکنن اتفاقات خوبی میفته. نون رو به قیمت بفروشیم، دور سرمون نگردونیم، پولش رو به مردم قبلش بدیم، آرومشون بکنیم، بگیم سفرتون کوچیک نمیشه، ولی ما این تفاوت قیمت نون رو بهتون میدیم، قیمت نون آزاد میشه.
پیشنهاد ما هم همین بوده.
درست.
این شجاعت رو که دولت، ببینید هیچ دولتی شجاعت نداشت که بیاد اصلاح قیمت نان بکنه، این از این چند نرخی دست برداره.
بله.
دولت 13 هم این شجاعت رو کرده. من میگم این شجاعتی کرده یه پلن بالاتر بره اعلام کنه چه اشکالی داره. ما میترسیم میگیم قیمت نان گران میشه. آخ قیمت همه چی گران میشه، قیمت نان هم گران میشه، اما به مردم اطمینان بدیم ما مابود تفاوت این قیمت رو در اختیار شما میذاریم، سفره شما کوچک نمیشه، قیمت رو آزاد اعلام کنید، اون وقت ببینید چه گلستانی میشه، کیفیت بالا میاد، رقابت میشه، تو این رقابت قیمت به نفع مصرف کننده پایین میاد و اون اتفاق خوبی که بعد بیفته میفته.
خیلی متشکرم آقای یزدی، خدا نگهدار. آقای نوروز مقدم از شما هم ممنونم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
اما موضوع بعدی ما هم درباره قیمت‌ها هست و دلیل افزایش مدام قیمت‌ها در بازار. جناب آقای علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ما رو همراهی می‌کنن. آقای شهبازی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
من عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آش حوازی من خواهش میکنم که تلفنتون اگر رو اسپیکر هست رو اسپیکر بردارید یا اگر با هنسپیری صحبت میکنید بلندتر صحبت کنید.
در خدمت هستم.
ممنون از همراهتون. آقای شهبازی چرا در بازار ما میتونیم بگیم ثبات قیمتی نداریم و مرتب انواع و اقسام کالا، کالاهای مصرفی، کالاهای روزمره، همه کالا هی قیمتشون تغییر میکنه و بالا میره؟
متاسفانه یکی عدم رعایت انصاف و اخلاق در بازار و افراد هست که ما شاهدیم و همینطور عدم نظارت دولت در راستای کنترل قیمت ها و اینه که متاسفانه ما شاهد افزایش و بالا رفتن قیمت ها به صورت بی‌رویه. حالا این زمان حالا دلایلی وجود داره که قیمت یه جنس بالا میره، اون منطقیه، ولی متاسفانه هیچ منطقی در راستای
سوالم هم همینه که چرا این اتفاق میفته
وجود نداره. علت اصلیش عدم نظارته و عدم رعایت توسط
عدم نظارت از طرف کی؟
دولت. دولت نظارت
دولت که مسئولیت نظارتی نداره. آقای شهبازی دولت مجری شمای مجلس ناظره.
نه نظارت بر قیمت ها در بازار عزیز ما نظارت میکنیم رو اجرای قوانین.
خب این همون اجرای قوانین رو شما نظارت بفرمایید که کمترین اتفاق میفته.
ببین عزیز، تصویب قوانین و نظارت اجرای قوانین با مجلس، ولی نظارت بر قیمت ها، کنترل قیمت ها، اینا با دولت و از طریق تعویضات که در واقع باز یه مجموعه و سازمان قانونیه که زیر نظر دولت.
بله درسته، دولتی کار نکرده، دستگاه های دولتی که حالا نام بردید و نام نبردید نظارت نکردند. مجلس باید تذکر بده دیگه.
اون که این کار مجلس انجام داده، شما مطلعید که ما یکی از مواردی که استیضاح وزیر سمت بود همین یکی از دلایلش همین بود دیگه.
بله
حالا متاسفانه موند که حالا قرار شد تا این دو ماهی که اونم باز جای سوال داره که حالا بخوان در واقع وزارت بازرگانی رو جدا کنند به این بهانه. خلاصه دو ماهی قضیه استیضاح عقب افتاد. الان ما معتقدیم که وزارت سمت هیچ نظارت و دقتی و در واقع در راستای انجام وظایف قانونیش اونطوری که باید و شاید به وظایفش عمل نمی کنه.
درست، عدم نظارت رو شما عامل اصلی این نوسان قیمتی در بازار میدید. بسیار خوب، همراه ما باشید جناب. بله بله.
مجلس هم وظایفش انجام داده تو بود نظارتی در راستای انجام وظایف سازمان ها، وزارت خونه مخصوصا وزارت سمت رو برخورد کرده و اقدام کرده، هم سوال کرده، استیضاح رو تو دستور کار داده، تذکرات.
خب همراه ما باشید داده. آقای مرید سادات کارشناس اقتصادی هم دیگر مهمان ما هستن. آقای مرید سادات سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم صبح جذابی را آغاز کنیم.
همچنین شما از ابتدا شنونده صحبت‌های آقای شهبازی بودید، نگاهشون رو قبول دارید یا دلیل دیگری قائل هستید برای افزایش مدام قیمت‌ها و نوسان قیمت‌ها در بازار؟
منم متقابلا سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای شهبازی. ببینید علت و چراییش رو باید از خودمون بپرسیم که چرا دائما قیمت‌ها متاسفانه در حال افزایش. من فکر کنم ما جزو مجموعه کشورهایی هستیم که درآمد ریالی داریم ولی موقع خرج کردن به دلار باهمون حساب میکنن. یعنی من واقعا این تسلسل باطل رو هنوز یاد نگرفتم. اگر یک بار تورمی جهش قیمت ایجاد بشه، خب اون عزیزی که این جنسی ها محصول رو میخواد بفروشه قطع یقین با دلار قیمت قبل خرید کرده.
بله.
وقتی میریم میگیم خب قیمت چند، میگن آقا ببخشید قیمت گرون شده چون دلار رفته بالا. خب قبول. زمانی هم که میاد در واقع قیمت پایین، میگن ببخشید خرید از قبل بوده، یعنی یا قیمت جدید شده یا خرید از قبل بوده، پس در هر صورت من مصرف کننده زیان میبینم. من فکر میکنم به دلیل فضای تورمی فروشندگان کسبه مجبور شدن این فرایند رو در پیش بگیرن، یعنی یک شرایطی به وجود اومده به واسطه شرایط اقتصادی کشور. خب ما
مجبور شدن یا نه از این فرصت استفاده میکنن؟
ببینید
همین مثالی که خود شما زدید، وقتی که با نه همین مثالی که شما زدید، وقتی با قیمت قبل خرید کردن، پس باید با همون قیمت قبل بفروشن ولو اینکه به قول شما دلار بالا رفته باشه.
ببینید من این نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم، من فکر می‌کنم مظلوم‌ترین سمت در حال حاضر سمت داروخونه باشه. حالا من به واسطه صحبتی که دیشب انجام شد چندین کسب و کار رو سوال کردم که نظر خودم نظر غالب نباشه توی گفتگوی امروز، در حال کسب و کاری که الان نمیتواند به روز در واقع قیمتش رو آپدیت بکنه و به روز رسانی بکنه، صنعت داروه، چون چندین و چند نفر بالا سرشون هستن و اگر دقت بکنید اکثریت داروخونه‌ها در حال ورشکستگی هستن. در حال کسب و کار من فکر میکنم این باشه، وگرنه شما در صنعت لاستیک، در صنایع مختلف اگر قیمت آپدیت بشود، میبینید که بلافاصله در واقع قیمت رو به رسانی میکنن و پولهای میلیاردی، درآمدهای میلیاردی در واقع نصیب کسانی میشن که انبار کردن. ما یک
شما قبول دارید همون نظارتی که آقای شهبازی اشاره کردن اگر که باشه، مثال داروخانه ها زدید و به قول شما نظارت های مختلفی بالا سرشون هست، اگر بر همه جا این نظارت صورت بگیره، این نوسان قیمتی رو نخواهیم داشت؟
من فکر میکنم با چماق بر سر بودن ره به جای نخواهیم بود بزرگم. یعنی تجربه
با نظارت دو تا سایه
فکر میکنم نظام عرضه و تقاضا رو باید ما متعادل بکنیم. ببینید الان بحث خودرو هست در کشورمون دیگه، شما یک خودرویی که تا دیروز 1,400,000,000 توی بازار معامله میشد، با یک فرایند ساده سازی آوردن توی بورس کالا 300 میلیون قیمتش و منصفانه معامله شد، یعنی هم خودروساز در واقع به نوعی نفعش رو برده هم خریدار. من فکر میکنم با نظارت صرف و در واقع ساختن یه شبکه، ساختن یک نظر و به نوعی سامانه ره به جایی نخواهیم بود. این مشکل من فکر میکنم
آقای موریسا، اون خودرویی که مثال میزنید قیمتش غیر معقول رفت بالا، حالا الان با این حالا مثلا راهکار بورس خودرو که خیلی ها باش مخالفن، از کارشناسا بگیریم تا خود مردمی که مصرف کننده هستن، حالا این پول به جیب کی رفته بماند؟
درسته. من یه نکته خدمت شما عرض میکنم، زمانی که بحث قیمت گذاری میاد در اقتصاد نظام مبادله در واقع تعریف میشه، یعنی یک خریداری که یک وجه نقدی داره در برابر یک فروشنده که یک محصولی رو داره که در یک قیمت منصفانه با هم دیگه تبادل خواهند کرد. حالا اگر شرایطی به وجود بیاد مثل تورم که به جای یک خریدار 10 نفر توانای خرید یک محصول رو داشته باشن، قطع به یقین قیمت بالا خواهد رفت. یعنی ما الان من میگم مشکل افزایش قیمت‌ها جای دیگری
کجاست؟ جای دیگه کجاست؟
افزایش پایه‌پولی کشور که متأسفانه در چند سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده.
بله.
افزایش پایه‌پولی که در نهایت برایش تولید ناخالص ملی در کشور ایجاد نشود میشه تورم.
بسیار.
شما هر چقدر سامانه طراحی بکنید، مردم به صورت در واقع زیر پوستی قیمت‌ها رو بالا میبرن.
آقای شهبازی، هم صحبت های موریسا رو تو شنیدیم، نکته داشته باشید استفاده میکنیم و هم راهکار پیشنهادی شما برای ثبات قیمتی در بازار.
منتها ما معتقدیم که اون نظارت و رعایت مسائل اخلاقی تو بازار اسلامی باید لحاظ بشه. اینا همه وجود داره، منتها درصداشون فرق داره. ببین عوامل زیادی در با افزایش قیمت ها و سوء استفاده در ارتباط با مسائل بازار وجود داره. ما هم معتقدیم که همین حرکت ها باید انجام بشه که همه با هم در واقع اون نظارت رو داشته باشه که مردم از فشارهایی که تو زمینه های اقتصادی و معیشتی بهشون میاد در رنج نباشن. الان واقعا مردم در رنج هست.
بله.
و ما معتقدیم که بالاخره در زمینه های مختلف هم مسئله عرضه تقاضا موارد تورمی، شرایط اقتصادی کشور، نظارت، رعایت انصاف توسط اصناف که سوء استفاده نکنن. ما داریم یک تعدادی هم حالا اصناف محترم متدین و کسان با شخصیت داریم که توی زمینه ها
بله.
رعایت میکنن و فشارها رو به مردم زیاد نمیکنن، ولی کن خب داریم سوء استفاده. ولی اینا رو باید در راستای سیاست هایی که دولت و بویژه وزارت صمت این مسئولیت داره اگه لحاظ کنه شرایط و وضعیت بهتر از اینی که الان
درست. آژوزی این مثالی که آقای مرید صادق زدن در مورد خودرو و عرضه اون در بورس کالا، شما باش موافق هستین؟
ببین ما معتقدیم که همه اینا چرا بورس هم میتونه مؤثر باشه، ولی کن باز همون نظارت و برنامه‌ریزی و کنترل اینا باید باشه. یعنی ما باید تو زمینه‌های مختلف در کشور مدیران و مسئولین ما به عنوان کسی که سالها کار اجرایی کردن، اون نظارت و برنامه‌ریزی همه اینا باید باشه و احساس مسئولیت.
بله.
متأسفانه وجود نداره در مسئولین ما اونطوری که باید، و شاید حالا دلایل زیادی داره، مشغله کاری و گرفتاری و شرایط اقتصادی و نمیدونم تحریم و سوء استفاده.
مشغله کاری که خب هر کسی کارش مشخصه دیگه آقای شهبازی.
خب اون مسئولیت، احساس مسئولیت متأسفانه وجود نداره. اینه که خیلی همون از ما مدیران و مسئولین اجرایی بیخیاله دیگه، وظایفمون درست انجام نمیده.
یعنی چی بیخیالیم آقای شهبازی؟
بیخیالیم دیگه تو مسائل در واقع کاری و مسئولیت های اداری خیلی احساس مسئولیت نمیشه که اگر یه جایی رو در واقع مشکلی بود ما وارد شیم و اون مشکل رو بر اساس اون وظایفی که به اون محول و احساس مسئولیت میکنیم انجام وظیفه کنیم.
درسته. خب من سوالی که پرسیدم و مشخص به عنوان بله خیر میخوام ازتون که پاسخ بفرمایید، با عرضه خود رو در بورس کالا موافق هستید یا خیر؟
بله بله آره
موافق هستیم، به شرطی که توضیح دادید که اون نظارت کامل صورت
بگیره. بله نظارت رو ببین، برنامه‌ریزی و نظارت. ببین دولت، ما معتقدیم که توی زمینه خو نباید دخالت. نظارت و برنامه‌ریزی اینا رو باید سیاست‌گذار اینا رو داشته باشه.
ها دو تا نکته خوب شما گفتید، یکی نظارت رو گفتید که باید اتفاق بیفته، یکی اینکه
متأسفانه ما توی زمینه
اون بیخیالیه نباشه.
آره ضعیف عمل می‌کنیم دیگه.
بسیار خوب، ان شاءالله که بیخیال نباشه. ممنونم آقای شهبازی.
قربان
خدا نگهدار. آقای مرید صادق از شما تشکر میکنم و خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و تذکر نمایندگان مجلس به شورا گفتگو میکنم با آقای سید جلیل موسوی خطیر، مدیر کل سیاستگذاری حوزه آموزش و پژوهش در شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای موسوی سلام، صبح بخیر.
با سلام احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
آقای موسوی خیلی کوتاه در یکی دو جمله برای شنوندگان رو بفرمایید که مصوبه کنکوری شورا چه بوده که مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته؟
واقعیتش اینه که شاید تو یکی دو جمله نتونم بگم، اما خب من توضیح خدمتتون عرض میدم، عرض میکنم از جایی
خدمتتون. ما مجموعاً 5 دقیقه فرصت داریم که خدمت شما باشیم، میخوام بحث رو به سرانجام برسونیم.
واقعیتش اینه که ما یک کار پژوهشی 2 ساله انجام دادیم رو بحث مسئله سنجش و پذیرش، کار تطبیقی انجام دادیم، کار مطالعه.
آقای موسوی اسخانی رو اسپیکر بردارید، گوشیتون رو از رو بلنگو بردارید، فارسی بگم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که صدای من الان واضح هست خدمتتون؟
الان بهتر شد.
خواهش می‌کنم. واقعیتش اینه که ما نظام آموزشی جهان رو بررسی کردیم. کشورهایی که تو حوزه آموزشی موفق بودن معمولاً از آزمون‌های تشریحی استفاده می‌کنن برای کنکور و سنجش دانشجو.
چند کشور بررسی شده؟
ما 12 تا کشور رو بررسی کردیم، کشورهایی که تو حوزه آموزشی موفق بودن،
مثل نظام
آموزشی، مثل فنلاند تو حوزه آموزشی موفق بودن، کشورهای شبیه نظام آموزشی ما داشتن، ترکیه، چین، کره، ژاپن، برخی از کشورهای اروپایی، آمریکایی. آزمون 4 ساعته تستی به سبک ایران تقریبا خیلی محدود، کشورها به این سبک آزمون نمیگیرن، حتی چین که بیش از 10 میلیون شرکت کننده داره باز از آزمون‌های تشریحی استفاده میکنه.
بله.
واقعا دانش آموزان و دافتادیمون تو این حوزه خیلی اذیت شدن.
حالا مصوبه خودتون
درگیر هستن، همشون های مسئله دارن. ما گفتیم که به این نتیجه رسیدیم که این مسئله تا حدی هستش. مسئله اینه که ما از آزمون 4 ساعته تستی خارج بشیم و به آزمون تشریحی برسیم، استانداردهای جهانی رو ملاک قرار بدیم. اومدیم گفتیم که آزمون از حالت تستی کنکور برگرده به عادت سابقه تحصیلی و آزمون تشریحی. علاوه بر اون گفتیم که خود آزمون کنکور به دلیل اینکه 40% تاثیر نهایتا داره،
بله،
بیش از یک بار برگزار بشه، چون دانش آموز هفته منتها به آزمون کنکور به شدت دچار استرس میشه. ما رو روانشناسه جلسه داشتیم، روانشناسه عزیز با ما میگفتن اگه این تکرار بشه تو مثال تطبیقی مون همینطور نشون میداد، مثلا آمریکا شبیه آزمون کنکور ما رو دارن، نه به این سبب که ما هم 7 بار دو سال برگزار میشه.
بله.
ما نگران این موضوع نیستش که اگه اتفاقی براش بیفته، مریض بشه، درگیر کرونا بشه، دیگه بله بیفته برای سال بعد.
آقای موسوی قرار بود کلن کنکور لغو بشه، چرا این اتفاق نمیفته؟
پلکانی، چون هنوز آموز پرورش اون آزمونی که
واقعا پلکانی یا مافیا مانعه.
نه، نگاه شورای اینه که پلکانی فرآیند طی بشه، از 40% شروع میشه به 60% میرسه، بعد تو بازه 5 ساله دوباره بررسی میشه. اگه آموز پرورش نهایتا ایدئال های شورای فرهنگی داشته کم، قطعا ما باید حذف کنکور رو
مطمئن کنیم. نمایندگان مجلس متعهد هستن که در اصل کنکور و در همچنین این مصوبه هم کسانی که بالاخره سودی میبرن در موضوع کنکور و کلاس های کنکور و اینها مؤثر بودن.
ببینید دو تا نکته هست. یه نکته اینه که چرا اصلا مؤسسات کنکور اینقدر موفق هستن، درآمد کسب میکنن. یه دلیل این که ما تو آموز پرورش تشریحی درس میدیم، تشریحی آزمون میگیریم، تشریحی کتاب میدیم، تست آموز، هیچ مقطعی از اول ابتدایی تا دوازدهم تستی نیستش. برمی خاطر دانش آموز بلد نیست آزمون تستی رو، مجبوره بره که مؤسسات کنکوری ثبت کنن. خیلی مؤسسات کنکوری همشون هم غیر دولتی هن، هزینه بالایی میگیرن. نتایج کنکور هم شما خودتون ملاحظه میکنید دیگه، معمولا قشتای موفق پولدار رتبه خوب میگیرن. وقتی بیاد تو
الزامن هم اینطور نیست، افراد در همین امسال در کسانی که رتبه برتر رو داشتن در خیلی استانهایی بودن که الزامن به قول شما پولدار نبودن.
ما آمار رو بررسی میکنیم، بله. ما مدلی بررسی نمیکنیم. رتبه زیر 3000
چه اتفاقی میفته؟ مسببه شما، مسببه شورا لغو میشه.
بچه دانشگاه شریف،
بله،
سرعک بالان 14% اون هستی که شما میفرمایید هستش.
درسته.
انشالله امسال به سال بعد ما حدودا 40% ظرفیت به آزمون تشریحی میدیم انشالله که
یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه خودش با فشاری خواهد کرد و تغییری نمیده.
نه، امضای رئیس جمهور محترم هست دیگه. اگه استدلالی باشه که ما آزمون تستی دوباره رجوع کنیم 4 ساعته، خب میشه رو اون بحث کرد، اما استدلال قویی که باشه.
و اگر نمایندگان مجلس طرح جدیدی رو ارائه بدن و به قانون تبدیل بشه چطور؟
ببینید بر اساس سیاستی که مقام آزمون رهبری مطرح کردن، مواردی که مجلس ورود کرده شورا ورود نمی‌کنه و مواردی که شورا ورود کرده معمولاً مجلس ورود نمی‌کنه روی موضوع، چون هر دو تا مصوباتشون در حکم قانون هست.
بله.
ما جلسات متعددی با این دوستان مجلسمون داشتیم و نتیجه بحث این بوده که این مصوبه توسط رئیس جمهور ابلاغ بشه. ان شاءالله در کنار مجلس بتونیم باز مصوبات بهتری ارائه بکنیم ان شاءالله تا مشکلات نظام آموزشی و داوطلبیمون حل بشه.
آقای مصوبه یه پیامک هم الان داشتیم که تکلیف دروس عمومی چی شد برای سال آینده؟
همین پلکانی حذف شدن کنکور، ما به این نتیجه رسیدیم که سال بعد ان شاءالله آزمون عمومی به صورت تشریحی برگزار میشه، برای خاطر تو کنکور ما آزمون عمومی نداریم.
یعنی دروس عمومی هست، حذف نشده ولی به صورت تشریحی، تستی نخواهد بود.
نه، تستی مهارت محور نخواهد بود. شما کسانی که تست عربی 80% میزنن اما عربی بلد نیستن یه صفحه قرآن بخونن، تست مثلا ادبیات فارسی رو میزنن اما نمیتونن یه پاراگراف متن بنویسن، انگلیسی رو مثلا 50% میزنن، 60% میزنن اما نمیتونن دو تا کلمه انگلیسی رو بنویسن یا بخونن. مشخصه که یادگیری اتفاق نمیفته.
در یک جمله آقای موسوی، یعنی قرار کنکور سخت‌تر بشه نسبت به قبل؟
نه نه برعکس.
چرا دیگه سختره ما. این مدلی که شما میگین تشریحی سوالایی که بیاد سختره دیگه، مثلا سالای قبل که کنکور یه شرایط خاصی داشت، سختی های خاص خودش رو داشت.